وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وأقم الصلاة طرفي النهار. تدبری در قرآن، سوره یهود، آیه 114. و اقم الصلاة طرفی النهار و زلفا من اللیل ان الحسنات یذهبن السیئات. در دو طرف روز و اوایل شب نماز برپا دار که نیکی ها بدی ها را از بین می برد. خدای متعال وقتی می فرماید ان الحسنات یذهبن السیئات، نیکی ها زشتی ها و بدی ها را از بین می برد، یعنی این که فرمود اقم الصلات، نماز را برپادار، به این معناست که نماز از جمله حسنات است و این نماز می تواند سیئات و زشتی ها را بشوید و پاک کند و از بین ببرد. چطور میشه که نماز یذهبن السیئات، زشتی ها و گناهان رو پاک می کند؟ نماز یک اعمال و رفتار و اذکار و نیتی است. مجموعه این اعمال و اذکار و نیت چه خاصیتی داره که می تواند گناهان را پاک کند؟ ان الحسنات یذهبن السیئات. نماز یه دستورالعمل اعتباری در عالم شریعت است. یک قرارداد که خدای متعال این قرارداد را به عنوان یک قانون اعتباری جعل و انشاء فرموده. فرموده نماز بخوان، اقم الصلاة طرفی النهار و زلفا من اللیل. در این اوقات خاص نماز بخوانید. بعد می فرماید ان الحسنات یذهبن السیئات. همین نمازی که من گفتم بخون، و جعل کردم، اعتبار کردم به عنوان قانون قرار دادم در بین شما. دستوریه، دستور دادم این کارو بکنید. یذهبن السیئات، همین دستور، عمل به این دستور زشتی ها و گناهان شما رو پاک میکنه، میبره، مثل آبی که بریزی روی آلودگی ها و نجاسات، شما رو از آلودگی ها و پلیدی ها و زشتی ها و نجاسات پاک میکنه، میشوید. چطور میشه؟ اینجا دو قول است. یه عده میفرمایند که نماز به خودی خود یک عمل نیکه، یه کار خوبه، یه ویژگی ذاتی داره که این ویژگی و خصلت ذاتی این نماز، همین اعمال، همین اذکار، این است که یذهبن السیئات، گناهان و زشتی ها و بدی ها رو میشوید، میبرد. و معتقدند که به طور کلی تمام احکام الهی، تمام قوانین شریعت از همین قبیله. یعنی چی؟ یعنی خدای متعال به چیزی امر نفرموده مگر اینکه در انجام اون چیز و اون کار مصلحتی وجود داره، حسنه و خیر و خوبی وجود داره، یعنی اون کار حسنه است و سپس خدای متعال به او امر فرموده. و هیچ نهی خدای متعال ندارد از چیزی، از کاری، الا این که در انجام اون کار یک مفسده ای وجود داره، یه زشتی و بدی وجود داره. منهای دستور خدا ها، منهای دستور خدا. یعنی اگر خدای متعال هم امر به نماز نکرده بود، این نماز باز هم خوب بود و از حسنات محسوب می شد. اگر خدای متعال نهی از مثلا فرض بکنید شرب خمر نکرده بود، شرابخواری، شرابخواری خودش به خودی خود زشت بود، پلید بود، ناپسند بود، سیئه بود. پس چرا خدای متعال امر کرد؟ چون مصلحت بود. چرا نهی فرمود؟ چون مفسده بود. تمام احکام می‌فرمان که اینطوریه بلا استثناء. از اینجا منتقل میشن به قاعده ملازمه. اینا حالا یه مقدارش بحث‌های طلبگی میشه دیگه، که دوستانی که طلبه هستن بیشتر دقت بکنن. که ما حکم به العقل حکم به الشرع، یعنی فقها میگن که ما میایم یه کار رو بررسی میکنیم، مصالحش و مفاسدش رو، و اگر به این نتیجه رسیدیم که یه کاری مفسده داره، از اینجا کشف میکنیم که خدای متعال اینجا نهی داره. خدا نهی نکرده ها، نکرده، ما هم نشنیدیم، روایت هم نداریم، حدیث هم، آیه هم، نه هیچ. اما وقتی اومدیم این کار رو نگاه کردیم، بررسی کردیم، دیدیم این کار خیلی مفسده داره، کلی کار زشتی از نظر ما، بر اساس تحقیقی که داریم، مطالعاتی که کردیم، نتیجه‌ای که رسیدیم، میگیم خب نمیشه که خدا هیچی نگفته باشه، نمیشه که نظر خدا این نباشه که این کار حرامه، پس حتما نظر خدا این است که این کار حرامه. و از همین جا و همین جوری فتوا میدن، یعنی یکی از دلایل فتاوی فقها وجود مصلحت و مفسده در اعمال، که اگر مفسده ای دیدند میگن حرام است، اگر مصلحتی دیدند میگن واجب است. اگر بپرسیم این که گفتی حرام است، چرا حرام است؟ کدوم روایت، کدوم حدیث، کدوم آیه، دلیلش چیه؟ میگن نه دیگه، اینجا دلیلش عقل است، منابع فقه فقط کتاب و سنت نیست، عقل هم هست. خب عقل ما میگه این کار بده، خب کاری که بده پس حرام است، عقل ما میگه این کار خوبه، خب حالا که خوبه پس واجب است. از این تعبیر میشود به این که احکام تابع مصالح و مفاسد نفس الامریه هستند، یعنی همه احکام الهی اینها یا مصلحتی بوده خدا امر کرده، یا مفسده ای بوده خدا نهی فرموده، تمام. بنابراین اینجا که میفرماید اقم صلات، بعد میفرماید ان الحسنات، نماز بخون، بعد میفرماید نماز حسنه است. یعنی علت این که من گفتم نماز بخون میدونی به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه این کار خوبیه، به خاطر اینکه این حسنه است. قول دیگر این است که اینجور نیست که تمام احکام الهی و اوامر و نواهی حق تعالی تابع مصالح و مفاسد باشند، نه اینجور نیست. یعنی اینطور نیست که اول باید یه چیزی مفسده داشته باشه، یه کاری زشت باشه، بعد خدای متعال بفرماید که نکن. یا یه عملی مصلحت داشته باشه، خیر باشه، حسنه باشه، خوب باشه، بعد خدای متعال بفرماید بکن. نه اینطور نیست. یعنی ممکن است که کاری مفسده داره، اما خدای متعال نفرموده ترک کن، جزء قوانین الهی نیست، نهی نکرده، با اینکه مفسده داره. ما هرچی نگاه میکنیم بررسی میکنیم ببینیم این کار زشته مثلا به نظر ما، اما خدا نهی نفرموده. یا یه کاری خوبه به نظر ما میاد، خیلی این کار خوبه، اما خدای متعال امر نفرموده، پیش نیومده تا حالا. چقدر کارهایی که ما به نظر اون میاد گفت کاش که خدا اینم میگفت مثلا واجبه. مثلا فرض بکنید که مسواک زدن، اطبا چقدر سفارش میکنن و امثال اینا. اما واجب نکرده خدا. به ما بود میگفتیم واجبه، اما خدای متعال تصریح میفرماد که نه من واجب نکردم. لولا ان اشق على امتی لامرتهم بالسواک، میخواستم شماها تو مشقت نیفتید. یعنی اینجور نیست که خیال کنید هر کاری خوبه من گفتم بکنید، هر کاری بده گفتم نکنید. نه، احکام من لزوماً تابع مصالح و مفاسد نفس الامریه به تعبیر علمی طلبگیش نیست. بحث بحث سنگینیه، به این راحتی نیست که ما همینجور یه چیزی بگیم و بریم. گاهی اوقات ما بدون مقدمه وارد میشیم، یه نظری رو میدیم، یکی از این آراء رو اتخاذ میکنیم، میگیم بله این درست، این درست میگه، مو یکی بی خود کرده. چی بی خود کرده؟ اونم عالم دانشمند، زحمت کشیده، وقت صرف کرده، عمرشو گذاشته، دلش می‌سوزه برای اسلام. البته اگر شما خودت جزء علما باشی مشکلی نیست، خب نظرتو میگی، اما از بیرون همینجوری برسی از گرد راه یه چیزی بگی، یه نظری بدی، این درست نیست. بنابر این نظر دوم، این اعمال نیستن که دارای مصالح و مفاسدن و بعد خدای متعال نگاه میکنه میبینه این عمل مفسده داره نهی میکنه، یا این عمل مصلحتی داره امر میکنه. نه، اینجور نیست. گرچه اینجوری هم هست، ولی همش اینجوری نیست. خدای متعال گاهی یه جایی مفسده هست نهی نکرده، یه جایی مصلحت هست امر نکرده، و گاهی بالاتر یه جایی مفسده هست به جای این که نهی کنه امر فرموده. این دیگه خیلی کار رو سخت میکنه. یعنی اونهایی که میخوان نفهمند اینجاها در میرن، اونایی که از فهمیدن بیزارن، یه عده هستن از فهمیدن فرار میکنن. میترسن یه وقت چشمشون باز بشه، دیدشون، عقلشون ببینه حقایق رو، وقت نتونن تحمل کنن در میرن، اصلا گوش نمیدن و زود میگن این حرفا که غلطه و این حرفا که انحراف است و این حرفا که کفریات است و دوباره که رفتی، خودشونو خلاص میکنن از گوش کردن، خودشونو نجات میدن. یه مواردی هست که عمل مصلحت داره اما خدای متعال نهی فرموده نکن، درست برعکس. اینو چی کارش میخوایم کنی؟ خلاصه خدای متعال یه کاری کرده، تو در عقلمونو باز نکنیم ولمون نمیکنه. تمام انبیا و اولیایشو مأمور کرده که در عقل ماها رو باز کنن. سراغ احکام شرعی میایم دیگه، احکام شرعی که دیگه تعبدیه دیگه، مربوط به اعماله، عملم باید بشنوی. میفرماد این کارو کن، بگو چشم. اینجا دیگه عقل نمیخواد. به اینجا هم که میرسی میبینی اگه عقل نداشته باشی کمیتت لنگه، نمیتونی درست عمل کنی، نمیتونی بفهمی الان وظیفه من چیه. یه صلواتی بر احمد کن. فلذا این دسته از علما منکر قاعده ملازمه میشن. یعنی میفرمان کی گفته که کلما حکم به العقل حکم به الشرع؟ نه، هرچی عقل میگه شرعم میگه. نه، خیلی جاها رو ممکنه عقل ما بگه ولی شرع نگه. وسط سخنرانی چای خوردن خیلی میچسبه. چون به ذهنم رسید بگم که خب شما که هنوز من سخنرانی رو شروع نکردم چای رو میارین، خب اینو یه خود زودتر می آوردین قبل از اینکه ما بحث شروع کنیم، یا یه خود دیرتر می آوردین بعد از اینکه بحث تموم شد. دیدم نه، وسط بحث، آخه وسط هم نیست، یه خود زوده، یه ذره دیرتر می شد قشنگ می شد وسط بحث که دیگه بله رشته کلام و دست همه خارج. چقدر خوب آدم دلش نخواد که کسی چیزی بفهمه. دلش که بخواد میشه هوای نفس، هوای نفس. من اگه دلم بخواد شما ها یه چیزایی بفهمید، مثلا به فهمتون، درکتون، علمتون اضافه میشه هوای نفس. فلذا شما اگر یه نفهمی وقت من حرص میخورم، قصه میخورم، یا این همه من زحمت کشیدم، این همه من تلاش کردم، آخرش هم ببین چی شد. و اگر بفهمی ذوق میکنم، یا دیدی زحمات من به ثمر نشست. فلذا وقتی وسط بحث چای بیارن، اگر به خاطر دلم دارم حرف میزنم و صحبت میکنم باید عصبانی بشم، ناراحت بشم که چه وضعشه، این چه مجلسیه، چرا نظم نداره، چرا قانون نداره، چرا ضابطه. دارم ملاک و معیار میدم دستتون که هر موقع دیدین عصبانی شدم بدونید کار خراب شد. اون جلسه رفت تو دامن شیطان. ما خیال میکنیم فهم و شعور دست ماست که بدیم به کسی یا ندیم به کسی. فهم و شعور خدا باید بده. به درس خوندن زیادم نیست، به زیادی گوش کردن و جلسه اومدنم نیست. لیس العلم به کثرت تعلیم و تعلم در حدیث عنوان بصری، بل العلم یقذفه الله نور یقذفه الله فی قلب من یشاء من عباده. یه نوریش خدا باید بده. ولی معنای این حرف ها این نیست که بی نظم باشیم ها، اینا حواستون باش. هر کسی باید به اندازه خودش بالاخره وظیفه فهم خودش عمل کنه. اونجایی که مفسده هست ولی خدا امر کرده، مثال کشتن انسان بیگناه بی دلیل، آدم یک کسی رو بکشه این خوبه یا بده؟ این بده، قتل، قتل نفس محترمه حرامه، خیلی بده، خیلی زشته. حالا حرامشو نیارید، خیلی زشته. حالا این انسانی رو که شما میخوای بکشی، نستجیر بالله، این یه انسان پاک خوب الهیه، آدم مؤمنیه. این خیلی بدتره انسان بیاد یه آدم مؤمنه بکش. حالا این انسان مؤمن پسر پیغمبر خداست، این دیگه چقدر بده، این دیگه خیلی بد میشه. حالا این انسانی که پسر پیغمبر خداست در آینده میشه یکی از پیامبران الهی، خودش پیغمبر خداست. آدم پیغمبر خدا رو میکشه؟ دیگه بدتر از این میشه اصلا؟ حالا خدای متعال به حضرت ابراهیم علیه السلام میفرماد که سر پسر تو ببر، اسماعیل علیه السلام، سر اسماعیل رو ببو. حضرت ابراهیم علیه السلام اگر مثل ما بود گفت نه نمیشه. این احکام تابع مصالح و مفاسد نفس الامریه است و کاری که زشته خدا نمیگه بکن، منم نمیکنم. حالا هرچی خدا میگه بابا من دارم بهت میگم، من خودم خودمم، خودم خدا هم دیگه، میگه بی خود. این کار غلطه، این کار زشته. حضرت ابراهیم علیه السلام همین کارم کرد. دفعه اول که این امر اومد گفت نمیشه، خدای همچین چیزی نمیگه. بار دوم باز گفت نه. بار سوم دید نه دیگه نمیشه. آخه یه نگاه به خودش کرد گفت من پیغمبر خدا هم. پیغمبر خدا یعنی کسی که شیطان درش راه نداره، نفوذ نداره. پس اینی که به من داره میگه این کارو بکن، خب این نمیتونه شیطان باشه، خودشه دیگه، خود خداست. خیلی مسئله مهمه. ما اگر امام زمان علیه السلام ظهور کنه، تشریف بیارن حضرت، برخلاف این نظر ما دستور بده. یه کارایی بگی بکن که ما میگه نه نمیشه این کارا، که اصلا یه کارایی رو بگه نکن که میگه نمیشه، چجوری بشه این کار، این کارا رو باید واجبه، همه این کارا رو باید انجام بدیم. اینجاست که انسان متوجه میشه که نیاز داره به یک منبع ارتباطی با حق، وحی خدا، و الا حیران و سرگردان میمونی. از این قبیل دستورات داریم ها، زیاد داریم که با عقل ما جور در نمیاد، اما فرمودن یه کارایی که با عقل ما جور در میاد نفرمودن. ما وقت میخواییم دفاع از دین کنیم، میایم با عقل خودمون دین رو کم و زیادش میکنیم، یه چیزایی رو وارد میکنیم تو دین خدا یا یه چیزی ها رو خارج میکنیم، میگیم این که با عقل جور در نمیاد، این نه، این نیست، این جزء دین نیست، میذاریمش کنار. هی یکی میایم میگیم یکی هم منابع فقه ما عقل دیگه، یعنی کتاب و سنت یه طرف، عقلم یه طرف، واسه خودش یه چیزی، بیاییم وسط شروع میکنیم قلع و قم کردن، این بی خوده اون با خوده، این بی خوده اون با خوده، این باید میامده نیامده، بی خود کرده نیامده، بیار تو اینم هست، اینم حرامه، اینم واجبه، اینم چی فلاحی اضافه میکنه، کم میکنیم، نه بی خود گفته حرامه، نه بابا این که حرام نمیشه، حرام باشه، کی گفته نمیدونم هم جنس بازی حرامه، نه بابا الان تو دنیا چی فلان، نه همه یه چیزایی که خدای متعال فرموده حرامه، این اینا که نمیشه، اصلا نون شب واجب تره. اینو بهش میگن بدعت در دین، یعنی یه چیزایی که جزو دین نیست واردش میکنی، یه چیزایی هم که جزو دین هست خارج میکنی، یعنی یه دینی واسه خودت ساختی، این که نشد دین خدا. دین خدا یعنی گوش کن، بشنو، عمل کن، این شریعته. درست عمل کن، عقل میخواد، درست عمل کردن عقل میخواد. درست عمل کردن و درست تشخیص دادن وظیفه شخصی که من الان چی کار باید بکنم، این خودشناسی میخواد، عقل میخواد. اما اینکه شریعت خدا چیه، این گوش شنوا میخواد. ان دین الله لا یصاب بالعقول، دین خدا با عقل جور به ثواب نمیره، که شما عقل رو بگی من خودم تشخیص میدم دیگه من چی مراجعه کنم به شریعت و اینو به کی مراجعه کنم؟ کجا؟ خودم تشخیص میدم همه رو، عقلم میرسه. لا یصاب العقول، انما امره و نهیه به سمع و نطق. امر و نهی الهی شنید، گفتن و گفتنی و شنیدنیه. فرمود اقم الصلاة، اگه نگفته بود ما میفهمیدیم چجوری نماز بخونیم؟ میفهمیدیم نماز خوندن خوبه؟ چیش خوبه؟ کجاش خوبه؟ نه به خاطر اینکه چون خوبه خدا گفته، به خاطر اینکه چون خدا گفته خوب شد. خدا فرمود نماز بخون، حالا دیگه نماز شد حسنه، شد حسنه. معنای این که احکام الهی تابع مصالح و مفاسد لزوما نیست، این نیست که حکم خدا مصلحت نداره. تمام احکام الهی بر اساس مصالح حکیمان است. مصلحت بود که به حضرت ابراهیم علیه السلام بفرماید سر اسماعیل رو ببر، با اینکه این کار بده، اما این دستور خدا مصلحت داشت، کار مفسده داشت، اما دستور خدا مصلحت داشت. چرا دستور داد؟ میخواست حضرت ابراهیم رو آزمایش و امتحان کنه، ببینه جزو اوناییست که میگه احکام تابع مصالح و مفاسده و گوش به حرف خدا نمیده، یا نه کاری به مصالح و مفاسد نداره، میگه من یک مولا و یک آقا دارم، اونم خداست، خدای تو هر چی بگی من مطیع امر تو هستم. بگی نماز بخون، میخونم. بگی نماز نخون، ما میگیم نه نمیشه. نمیشه، خدا گفته نماز نخون. به خانوما تو اون ایامی که ایام خاصه نفرموده نماز نخون، فرموده نماز نخون دیگه، نفر بوده واجب نیست، میخوای بخون میخوای نه نخون، حرامه، اگه بخونی حرامه. اینو بهش میگن چی؟ اینو بهش میگن عبودیت، اینو بهش میگن بندگی. احکام الهی تابع مصالح و مفاسد نیست، برخواسته از مصالح حکیمانه است، نه تابعه، نه برخواسته از مصالح حکیمانه است. یعنی اونجایی هم که میفرماید شراب نخور، نهی دیگه، شراب هم مفسده داره، اینجا هم نهیش مصلحت داره، با اینکه شراب خوردن مفسده داره، اما نهی خدا که کرده فرموده نخور، این مصلحت داره، مصلحت داشته که بفرماید نخور. هر امر و نهیی که خدای متعال فرموده تمامش مصلحت حکیمانه داره. اینجا دیگه کلمه مفسده به کار نمیره دیگه، دیگه چیزی مفسده مال اون کاراست، گاهی مصلحت گاهی مفسد است، اما حکم خدا امر و نهی حق تعالی همیشه مصلحته، هیچ وقت نمیگی گاهی مصلحت داره گاهی مفسده داره، نه همیشه مصلحت حکیمانه داره. چه جوری میشه که یه کاری بر فرض این که هیچ مصلحتی نداشته باشه، خدای متعال بفرماید این کارو من به تو میگم انجام بده، این مصلحت پیدا کنه، یعنی بشه جزء حسنات. یه کاری که زشته مثل کشتن پیغمبر خدا، خدا بگه من به تو میگم این کارو بکن، این مصلحت پیدا کنه. کار زشت، کار قبیح. چطور میشه مصلحت پیدا بکنه؟ این مصلحتش از کجا میاد؟ چه مصلحتی برای ما داره؟ یه کار زشت رو به ما بگن بکن، خدا بگه بکن. یه کار خوب و خدا به ما بگه نکن. نماز خوندن رو میگه نخون. تو اون ایام خاص به خانمو گفته نخون. خدای متعال نمیخواد دنیای خوب و آباد و نمیدونم خیلی بهشت واسه ما درست کنه. خدای متعال میخواد آدم درست کنه، میخواد ماها رو آدم کنه. ماها رو خلق نکرده تا به ما دستور بده، امر کنه، نهی کنه، برای اینکه دنیا رو آباد کنیم، یه محلی درست کنیم، الگو نمونه، بی عیب، بی نقص. نه، دنیا رو خلق کرده تا ما آدم بشیم. ما رو برای دنیا نیافریده، دنیا رو برای ما خلق کرده. حالا نگاه ما به دین و شریعت و قوانین اعتباری عالم چه نگاهیه؟ قوانین اعتباری شریعت، نگاه این که خب ما یه وظایفی داریم. یعنی چی؟ یعنی ما باید بریم خلاصه ببینیم کجا کم و کسری وجود داره، اون کم و کسری ها رو برطرف کنیم. این میشه دیگه. فلزا نگاه میکنم میگن اینجا ها من احساس وظیفه کردم. خب چرا احساس وظیفه کردم؟ یه دیدم یه جیزی کم و کسریه، یه جا یه کاری زمین مونده، برم اون کار رو انجام بدم. خوب دقت کنید، مسئله خیلی دقیقه ها، نه اینکه کارهایی که زمین مونده بعد زمین بمونه، نه، کارهای زمین مونده بعد از زمین برداشته شه. اما به خاطر چی باید برداشته بشه؟ برای اینکه دنیای خوبی پیدا کنیم، برای اینکه دنیا رو آباد کنیم، برای اینکه ما خودمون رو خرج دنیا کنیم؟ نه، برای اینکه ما با انجام این کار خودمون آباد میشیم، دلمون آباد میشه، روحمون جلا پیدا میکنه، آدم میشیم، خودمون درست میشیم. شما وقتی گذشت به خرج میدی، فداکاری میکنی برای دیگران، هدفت نیست که دیگران به نون و نوایی برسن، هدفت اینه که خودت از این دلبستگی هایی که به دنیا و متعلقات دنیا داری آزاد بشی، از این اسارت و بندگی دنیا بیرون بیای. و الا خدای متعال نعوذ بالله عاجز نبوده که مثلا نتونه این مشکلات دیگران رو حل کنه، نتونه گرفتاری های دنیا رو برطرف کنه. حالا به برای من وظیفه درست کرده که من برم این کار. منی در کار، من کیم؟ من چه کاره این عالمم که برم مشکلات دنیا رو من حل کنم؟ من میرم مشکلات دنیا رو حل کنم، مشکلات دیگران رو حل کنم، نه به خاطر اینکه خیال کنم من کاره ایم، به خاطر اینکه من وظیفمه. یعنی اگر این کارو کنم چون خدا خوشنود میشه، خدا راضی میشه و خدا دوست داره من رشد میکنم، من به سعادتم میرسم، من بهشتی میشم. بهشتی میشم یعنی من دیگه. ان الحسنات یذهبن السیئات، از خودگذشتگی، فداکاری، اینا در صورتی حسن محسوب میشه که برای خدا باشه. برای خدا باشه یعنی نیت قربتن الالله داشته باشی. اگر کسی در راه شیطان جانشو فدا کنه، اینم فداکاری کرده. کی گفته فداکاری همیشه خوبه؟ چقدر عقل خوبه، چقدر فهم خوبه و چقدر کمه و چقدر ما کم تعقل میکنیم. یه خورده فکر کنیم. چرا مطلقا میگیم فداکاری خوبه؟ چرا مطلقا میگیم گذشت خوبه؟ اونم که داره در راه شیطان جانشو میده، اونم داره گذشت میکنه. ببین برای کی داره گذشت میکنه، ببین برای چی داره فداکاری میکنه. خدای متعال میخواد همه ما رو آزمایش کنه، ببینه میخوایم فداکاری کنیم. همین دلمون میخواد فداکاری کنیم، خوشمون میاد فداکاری کنیم. یه فقیر رو دیدی دلت سوخته، میگی کمکش کنم. این یه جوره، یه جور نه، نگاه میکنی به دهان مولای خودت، آقای خودت، ببینی خدا چی میخواهد، ببین رضایت امامت چیه. گذشت و فداکاری میکنی تحت نظر امام زمانت، تحت نظر امامی که از حق تعالی داره نظر میده، رضایت خدا در جلب رضایت اوست. نه چون من خوش نمیتونم تحمل کنم این فساد فحشایی که در عالم پر شده، من تحمل نمیتونم کنم. چی رو نمیتونی تحمل؟ بی خود میکنی، نمیتونی تحمل کن، ضعیفی، قصد قربت نداری. نمیتونم نماز نخونم. یعنی چی نمیتونم؟ خدا گفته برات حرام نماز بخونی، حق نداری نماز بخونی. نه آخه ماه رمضان میگه میدونم روزه برام ضرر داره و نمیتونم روزه نگیرم. نمیتونم. چی نمیتونی؟ آقا حرام روزه گرفتم. عقلم خوب چیزیه، اسم خودمونم گذاشتیم متدین. این کارا رو میکنیم، اسم خودمونم میذاریم متدین. در حالی که اینا بیدینیه، اینو دین نیست، چون دین رو نشناختی. دین اطاعت از امام، اطاعت از ولی خداست. صریح روایت است که فرمود لیس الدین الا امام. دین ما خیال میکنیم یه سری دستورات نوشته شده نمیدونم چی فلان. حقیقت دین یعنی همین نمازی که میخونی، اگر مطابق، اگر تب بر اساس دستور امامت بود دین ده، نبود هر چی نماز بخونی بدون ولایت. چقدر ما روایت داریم فرموده که عمل بدون ولایت زحمت بی خودیه. لو ان رجلا قام لیله و صام نهاره، اگر کسی هر شب به پا خیزد و نماز بگذارد، هر روز روزه بدارد و حد جده رهو، هر سال حج رود، همین طور هی فرموده زکات دهد، چه کند چه کند چه، تمام احکام همینایی که اسمشو دین گذاشتیم و میگیم اینا دینه. ولم یکن به امر ولیه و امامه، به این تعبیر، ولی این اعمالی رو که داره انجام میده تحت دستور و امر امامش و ولیش نباشه. لم یصلی، اصلا نماز نخونده، آه هر شب تا صبح این در حال قیام بوده، لم یصلی نماز نخونده، نماز هیچی تو پروندش نداره. لم یصوم، اصلا روزه نگرفته، بابا تمام سال و این روزه بوده. لم یصوم، لم یحج، حج نکرده، حتی دارد لم یغتسل من الجنابه، اصلا غسل نکرده، غسل جنابت نده، یعنی هر عملی انجام داده. گفت نماز بی ولای او عبادتی است بی وضو، به منکر علی بگو نماز خود قضا کند یا رها کند. رها کن، رها کنه بهتر از این است که قضا کنه، بهتر از این است که نماز بخونه. چرا؟ چون وقتی نماز میخونه خیال میکنه خبریه، خیال میکنه من که من نماز خوندم دیگه، من متدینم، کارم درسته. وقت امیرالمومنین رو میکشه. خوارج همین طور بودن دیگه، نماز میخوندن، روزه میگرفتن، قرآن میخوندن، قرآن حفظ بودن، با امیرالمومنین هم جنگیدن، با امام زمانشون مقابله کردن. اینا اگه نمیخوندن دیگه نمیگفتن ما کسی هستیم، چیزی هستیم، گفتن ما یه مشت آدمای معصیتکار، گناهکاری. و خدا چقدر دوستشون داشت. اینجاست که میگیم آدمای گناهکار خیلی نزد خدای متعال اجر و قرب بیشتری دارن از اونایی که مثل خوارج نهروان بدون معرفت به امام زمانشون هی نماز میخونن، هی روزه میگیرن، هی حج میرن. کاش این کارا رو نکرده بودن، کاش گناهکار بودن. کاش دزدی میکردن، کاش اختلاس میکردن، کاش نمیدونم شرب خم میکردن، کاش شبها راحت میگرفتن تا صبح میخوابیدن، یک دونه نماز شب نداشتن تو پروندشون، کاش زنا میکردن، کاش نمیدونم قتل مرتکب، همه این کار رو همه رو انجام میدادن، اما ادعای دینداری نداشتن. نمیگفتن ما دین داریم، ما نماز خونیم، ما روزه گیریم. خیلی فرق میکنه که خدای متعال بفرماید من از تو اینو میخوام، با این که من خودم با این ذهن و عقل مغشوش و متوهم خودم که دیگه این عقل نیست، بگم این کار خوبه این کار بده. ما خوب و بد مطلق نداریم غیر از اون چی که خدا میگه، این همون بحث دیگه. هر چیزی رو که گفتی خوبه، یه جاهایی میبینی بد میشه. هر چیزی رو که گفتی بده، یه جاهایی میبینی خوب میشه. کی باید تشخیص بده؟ امام. امام کیه؟ عقل محض، عقل متصل. تشخیص امام یعنی چی؟ یعنی فهمیدن این که چه چیزی چه جایی خوبه، چه چیزی چه جایی بده. یعنی عدل، شناخت عدل. یک مطلق داریم، یک خوب داریم، اونم عدل، قرار گرفتن هر چیزی در جای خوده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.